بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین. فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله سوم از مسائل ما یثبت به الزنا در زمینه اجرای حد بود. گفتنی ها در این مسئله گفته شد، بقی هنا شیئون، اینو بگیم و بریم سراغ مسئله چهارم. وان این است که در بعضی از عبارات علما احتمال داده می شود که بحث از وجود دو حد قذف باشه، نه یه حد زنا، یه حد قذف. تا به حال اون چه بحث کردیم عبارتی مطرح بوده که رجلی به امرأی میگه زنی تو بک، سخن از یه حد زنا بود و یه حد قذف. ولی از بعضی از عبارات اینطور استفاده میشه که سخن از دو حد قذف، حد زنا مطرح نیست. و این نشان میده که گویا بعضی ها زنیت به فلانین اینو مطرح کردن به صورت خطاب، کسی به دیگری بگوید زنیت به فلانه. این دو قسم، زنیت نسبت حد زناس به مخاطب، به فلانه نسبت حد زناس به اون زن. بنابراین زنی تو به صورت صیغه متکلم نیست، بلکه زنی تر به صورت صیغه مخاطب. اگر این طور باشه دیگه حد زنا معنی نداره، زنی تو که نگفتی که حد زنا باشه. زنی تر به فلانه گفته که این دو تا قذف از توش در میاد، یکی به دلالت مطابقی و یکی هم به دلالت التزامی. اگر این رقم باشه مطلب، این یه بحث دیگری میشه، کار به بحث ما نداره و این مسئله را هم من ندیدم اشاره بهش بکنن، ولی از کلمات شیخ طوسی این طور برمیاد در خلاف که محل نزاع صورت خطابه نه صورت متکلمه. حالا کلام شیخ طوسی رو من در خلاف میخوانم، مسئله‌ای که سابقا هم خوندیم و ازش رد شدیم، ولی حالا روش برمیگردیم میبینیم چهره مسئله چهره دیگری هست غیر از چهره بحث ماست. جواهر اقراراتو داره، چهار تا اقرار بکند و اینها رو داره. ببینید عبارت شیخ طوسی اینه، در خلاف در مسئله 49 کتاب حدود، 49 حدود این رقم میگه، میگوید اذا قال زنیتا، حالا من زنیتا میخونم ببینیم درست در میاد، اذا قال زنیتا به فلانه او قال الزنا بك فلانون وجب عليه حدان. و قال ابو حنیفه يجب عليه حد واحد. من میخوام عرض کنم این عبارت اذا زنیتون نباد بخونیم، اذا قال زنیت تباد بخونیم. دو شاهدم داره. یه شاهدش این است جمله که در مقابلش انداخته چیه؟ زنا به که فلانو، زنا به که فلانون، دو تا قصف. زن ایت به فلانه هم اون ورشه، اونم دو تا قصف. یه وقت میگه تو به فلانی زنا کردی، یه وقت میگه فلانی با تو زنا کرد. تو با فلانی زنا کردی و فلانی با تو زنا کرده، این قرینه هم هست، مثل همه دوتا قصف. از این دو مثال مقابل هم ما قرینه استفاده می کنیم که مسئله مسئله مخاطبه و مسئله مسئله دوتا حد قذفه، صحبتی از حد زنا نیست. یه شاهد. شاهد دومم صاف شیخ میگه علیه حدان، مقیدش نمی کنه به اقرار چهار بار. این که مقید به اقرار چهار بار نمی کنه علیه حدان صاف میگه، این دلیل بر این است که دو تا قذف، قذف چهار بار نمی خواد. یه بار یه کسی به دیگری این جمله رو بگه قذف داره، این مسئله اقرار نیست، مسئله نسبت قذفه، قصد میکنه. بنابراین این که اصلا مقیدش به تکرار نمیکنه، خود دلیل بر این است که این به صورت مخاطبه نه به صورت متکلم. نمیگه زنی تو به فلانه، میگه زنی تا به فلانه، تو با فلان کس زنا کردی، که دو تا قصد به نسبت به رجل و نسبت به مرأه و فیه حدان. توجه کرد؟ بله، اونا همینه، اونا مربوط به همینه، اونا اعتراف نیست. بله، خلاصه ببینید مسئله این است که بعضی از عبارات قابل حمل بر دو حد قذف و خارج از ما نحن فیه. بحث ما یه حد زنا بود به اقرار و یه حد قذف بود. عبارات علما در این زمینه مختلف است، باید توجه به این نکته داشته باشید. و الامر سهلون، بگذاریم. ها؟ اگر چی؟ نه مجتمعا نیامدن نزد حاکم. کجاش داره مجتمعا آمدن نزد حاکم؟ نه داره مجتمعا آمدن. چرا؟ اون شرایطش بمانه، مجتمع متفرق اون بعد باید بیاد، اون در جای دیگره. مجتمع متفرق اون یه شرایطیست که ایشون در مقام بیان ذکر اونها نبوده. صحبت اینا دو قصفه، یه قصفه شو میگه دو قصفه، به دو نفر قصف کرده. نقطه مقابل شاهدشه، شاهدش که میگه زنا به که فلانون، این چه رفیه حدانه؟ زنا به که فلانون، این چه رفیه حدانه؟ برای این است که به مرد یکی به زن نسبت داده شده، اون که دیگه اقرار نیست. زنا به که اقرار نیست، دو تا قصفه. اون قرینه مقابله خیلی روشن میکنه مسئله رو در اینجا، که اولی هم قطعا به صورت مخاطب بوده نه به صورت صیغه متکلم. عرض کردم و الامر سهلون. حالا این آیه و روایت که نیست، این کلام شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. خواستیم فقط یه نکته اشاره بکنیم که بهش عنایت داشته باشید و بگذاریم بریم سراغ مسئله چهار. توجه به عرضم نکردی، توجه به عرضم نکردی. اولو در مقابل چی میگه؟ میگه تو با دیگری زنا کردی یا دیگری با تو زنا کرده، هر دو از یه سنخه. منتها طرفش این است تو با دیگری یا دیگری با تو، اینا قرینه هم میشن. بگذرم، ها دیگه این قدر معطلی نداره. این کلامی است که بعضی از بزرگان داشتن، یعنی شیخ طوسی داره. مسئله چهارم، مسئله چهارم از تحریر الوسیله، من اقر علی نفسه بما یوجب الحد، اقرار کرده علی نفسه بما یوجب الحد، ولم یبینه، تبیینم نکرده آیا زنا بوده، محسنه بوده، غیر محسنه بوده، شراب بوده، چی بوده، نگفت. بله، ولم یبین ها یا عین ها، بله اون نسخه که من داشتم شاید لم یبین ها، من لم یبین ها نشد، ولم یعین ها سیاه، لا یکلف بالبیان، این لا یکلف بالبیان قرینه میشه که لم یبین ها بوده، حالا این مهم نیست، ولی یا جلدو مکلفش بالبیان نمی کنیم، نمی گیم یا بگو، نه، ولی یجلدو می زنیمش حتی یکون هو الذی ینها، تا خودش نهی کنه، اونقدر می زنیم تا بگه بس، همین مقداری که زدی کافیه. بهی وردت روایتون صریحة، دنباله کلام تحریره، بهی وردت روایتون صحیحه ولا بأس بالعمل بها، این روایت صحیحه، اشاره به روایت محمد ابن قیسه که مفصل از سند و دلالتش انشاءالله بحث خواهیم کرد. و قیده قوم بأن لا یزید علی المعه، قیده قوم بأن لا یزید علی المعه، بعضی گفتن بیش از 100 تا شلاق نباد زد، و بعض بأن لا ینقص عن 80، بعضی هم گفتن مقید به این است که 80 تا کمتر نباشه، کمترین حد از نظر تازیانه 80 تا است، مال قذف یا شرابه، و بالاترین حدم 100 تازیانه است، نداریم. ایشون هم دیگه قضاوتی نمی کنن، قیده و قومون، آیا این قید درسته، این قید درست نی، ما هم مقیدش بکنیم، ما هم مقیدش نکنیم، تحریر الوسیله کن، انتخابی در این مسئله نمی کنند و رد میشه. حالا در این مسئله در واقع سه فرع داریم، این مسئله سه تا فرع داره. فرع اول که امروز موضوع بحث ماست این است که هل یکلف بالبیان او لا یکلف، پش بگیم چی کار کردی، تا به حال نگفته بودی که من مرتکب ما یوجب الحد شدم، حالا که گفتی بگو ببینیم چی کار کردی، آیا مکلفش بالبیان میکنیم، واجبه یا نه، واجب نیست بلکه جایزم نیست، چه بگیم؟ در اینجا آنچه از صاحب ریاض استفاده میشه در این مسئله این است که لم یکلف البیان بلا خلاف، لم یکلف البیان بلا خلاف، مسئله اختلافی نیست، تکلیف بالبیان نمیشه، نباید کرد. این جلد دوم ریاض صفحه 462. صاحب جواهرم همین لا خلاف رو داره، منتها این لا خلاف رو اونم از ریاض نقل میکنه که مسئله لا خلاف فی کما فی ریاض، صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 285 در اونجا متعرض مسئله میشه و مسئله رو بدون خلاف، یعنی حرف ریاض رو که انه قبول میکنه، میپذیره. بسیار، حالا بریم سراغ ادله. مسئله هم ظاهرن مخالفی نقل نکردن، البته صاحب جواهر خودش احتمال میده که ما بتوانیم اینو مکلفه به بیان بکنیم، ولی به طور محکم کسی نگفته. بریم سراغ عدل. عدلی که دلالت میکنه بر لم یکلف، پنج شش تا دلیل ذکر کردن. خدا رحمت کنه صاحب جواهر رو که در یه عبارت کوتاه این شش تا دلیل رو پشت سر هم ذکر میکنه. هر خطی از جواهر گاهی یک بحث، یک دلیل، خط به خط مطلب تازه. به هر حال دلیل اول اصله. مراد از این اصل چیه؟ لم یکلف البیان این چه اصلیه؟ آیا بحث ما در وجوبه یا بحث ما در جوازه؟ بحثمون در این است که واجب است تبیین یا نه جایز ما اونو تحت فشار قرار بذاریم بگیم بگو. بحث در چیه؟ در جواز تکلیف بالبیانه یا در وجوبه؟ اگر بحث در وجوب باشه برات خوبه، اگر بحث در وجوب باشه که آیا یجب و او رو تحت فشار بذاریم تا تبیین بکنه، بله از براعت از این وجوبه. قاضی واجب برش نیست که مخاطب رو تحت فشار بذاره تا بیان کنه. ولی اگر منظور جوازه، اصل عدم جواز بگیم، هست چه اصلی دلالت داره بر عدم جواز در اینجا؟ استصحاب. استصحاب دلیل بر حرمته. قبلن چیزی نگفته بود که مکلفش کنیم، مطلبی نبوده. ببینید این اصلی که در اینجاست یه قاعده است. قاعده این است که هیچ مسلمانی رو اجبار بر هیچ کاری نمیشه کرد الا به دلیل. هیچ مسلمانی رو اجبار بر هیچ کاری نمیشه کرد. من شما رو اجبار کنم سر راه بگیرم آقا بیس بفرماد اسم شما چیه؟ نمیخوام بگم. نخیر باید بگی. خانتون کجاست؟ نمیخوام بگم. نخیر باید بگی. میشه مکلفی را مسلمانی رو مجبور کرد که مطلبی رو بگی؟ حرامه. اجبار هر کسی بر کاری، بر فعلی بدون رضای او، تحمیل بر اوست، حرامه. بله اقرار کرد، بیش از این دلش نمیخواد اقرار کنه، به شما چه مربوطه؟ میگه من مرتکب مایوجب الحد شدم. میگه چی بوده؟ به شما چه مربوطه؟ نمیخوام بگم. شما میگه نه حتما باید بگی. این تحت فشار قرار دادن این دلیل میخواد. بله کرد اقرار به چیز مبهمی کرد. حاکم چه حق داره رو تحت فشار قرار بده مسلمانی رو اجبار بر کار؟ دلیل میخواد. شما روایتی چیزی دلیلی بیارید که مسلمانی میشه اجبارش بکنیم سخنی بگه کاری بکنیم. بازم میگن بعد از اقرار تکرار میکنی. این اقرار به مبهم کرده، شما میگی مبینش کن. چه حق داری شما این وادار کنی مبینش کنی؟ کی به شما این حق داده؟ صحبت چهار بار یه بار نی، 60 بار چهار بار گفته اقرار کرده اما تبیین دلش نمیخواد بکنه. شما به چه حق شرعی او رو تحت فشار قرار میدید تبیین بکنه؟ شما میست که توجه نمی کنید به استدلال چیه. استدلال این نیست که اگر اقرار به زنا کرد حد جاری کن. استدلال بس در این است که این یه اقرار مجملی کرده، شما به چه حق شرعی او رو وادار به تبیین میکنید؟ نمیخواد تبیین کنید، شما وظیفت انجام بده، هرچی حکم خداست در بارش جاری کن. جواب میده آقا من یه اقرار اجمالی کردم، حکم خدا در باره من جاری کن، تبیینم نمیخوام بکنم که نمیخوام بکنم. شما چی میگی؟ به چه حق او رو اجبار میکنی؟ مسلمانی رو وادار کردن بر اقرار به چیزی دلیل میخواد، اجبار به چیزی دلیل میخواد. پس این از خوب دقت کنی، اگر سخن از وجوب باشد، اصل براعت. اما اگر سخن از جواز باشه، اصل اشاره به قاعده عدم جواز اجبار مسلمی بر کاری یا بر قولی و سخنی، اصل این است که جایز نیست الا ما خرجه به دلیل. حالا حد ثابت شده یا نشده این فرع دومه. حد ثابت شده اجمالاً، شما اجمالش رو حد الهی رو جاری کن، اجمالش اقتضامه، قد متیقن بگیر عمل کن، شما مجبوری قد متیقن بگیر عمل کن، شما به عنوان یه قاضی قد متیقن بگیر عمل کن، شما چکارش داری اجمالش میکنی، چه حقی داری شما؟ قد مسلم اون بعد فرعار من از هم جدا کردم، چه کنیم با این اقرار اجمالی؟ اون بحث دومه. بحث اول این است که آیا حق تبیین داریم یا نداریم. حالا که نداشتیم یا داشتیم بعد چی کار بکنیم؟ اون حکم بعدیه، فرع بعدیه. گفتم در مسئله سه فرعه جداش کنیم. این فرع روش بعضی اصلا بحث نکردن، گذشتن از این. برای چی؟ چون قدر متیقنش میخوایم انجام بدیم، اعتراف کرده قدر متیقن میزنیم. مسئله بعدی اعتراف کرده قدر متیقن میخوایم ازش میگیریم. مثل کسی که من گفت به دیگر بده کارم، قدر متیقن میخوایم ازش بگیریم به اقرار خودش. قدر متیقن که محل دعوا نیست. و اما دلیل دوم، حالا اجازه بدید من قدم به قدم بیام جلو. کدام؟ همین این آقا این فرق رو مطرح کرده صاحب جای دیگه، ادله مال همون لم یکلف البیان، پشتش این شیشتا دلیله و زوره به حتی ینها بعد از این حرف هاست. ببینید جواهر رو، اول لم یکلف البیانه یه فرق، بعدش زوره به حتی ینهاست، این بعد از این بحث هاست، اون فرق بعده، بعد از این عدل ذکر میشه، یه صفحه بعد تقریبا اون میاد. ببینید بله. و اما دلیل دوم، حالا یا شش دلیل یا پنج دلیل، حالا من این شک از من. و اما دلیل دوم، الامر به درء الحد به شبهه، تو درء الحدود به شبهات، اگر دستور نداری شما چرا این شبهه رو میخواد تبیینش کنی؟ بذار در حد بشه، بذار قدر متیقن بشه، بذار بیشتر قدر متیقن نشه. مشتبه دیگه، مشتبه هست که این قصد کرده یا زنا کرده، تو دال حدود به شبهات، اون قدر متیقنش بگید 80 تا بهش بزن، بیشتر ولش کن. خود هست زائد بر قدر متیقن، و من میگم تو دره قدر متیقن که خودش اعتراف کرده این که تدره نداره، زائد بر حق قدر متیقن، همون مشکوک تدره و دیگه، مثل اینکه شما توجه ندارید. اصل حد که مشکوک نیست، میگه کاری کردم که ما یوجب الحق، قدر متیقن شو بگیر دیگه، این که مشکوک نیست قدر متیقن. توجه ندارید آقا، قدر متیقنی داریم زائد بر قدر متیقن، قدر متیقن اسمش همراشه، یعنی اون 80 تا مسلمه، هر غلطی کرده باشه اون 80 تا هست، زائد برانش مشکوکه و تو در حدود به شبهات. بنابراین چه کار داری تبیین بکنه؟ حالا برسیم به احتمال زنای محسنه، اون یه بحث دیگریه. توجه دارید ما که وظیفه نداریم بیایم کار مردم رو بشکافیم و فحص کنیم و تجسس کنیم و ببینیم چی کار کرده و حدش رو ببریم بالا و بالا و بالاتر، به ما چه مربوطه؟ شاره گفته تو به شبهات، این شبه هست؟ شبه درباره چیه؟ تکرار میکنم، شبه نسبت به زائد بر قدر متیقنه. توجه نمی کنید. بیان برای چی شما بیان می خواهی؟ بیان برای چی میخواید؟ برای بیشتر. ما میگیم تو دره سوال نکن، بیان نکن، نپرس. میگیم نه جایز نیست، شما میخواهید تبیین بکن که بیشتر بزنی، تبیین نکن، بیشتر نزن. همینه دیگه، اون بعد میاد. صحبت 80 تا نیست، میگم لم یا کل. شما تبیین برای چی میخوایی بکنی؟ برای این که از حد پایین بری به بالاتر، تدرال حدود به شبهات. و اما دلیل سوم، دلیل سوم روایات متعددی است که وقتی کسی می آمد خدمت معصومین اقرار می کرد، معصومین تردید در اقرارش می کردن. لعلک کنت کذا و لعلک کنت کذا، شاید حواست نیست، شاید زنا نمی دونی یعنی چی. روایاتش داشتیم، و تدریم از زنا، میدونی زنا چیه؟ شاید تو اشتباه کردی و شاید حواس جمع نی، برو تو بپرسیم ببینیم عقلت سالمه یا نه. ایجاد تردید میکردن، هم در حال پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داریم، هم در حالات علی علیه السلام. روایات سابقا خوندیم، اون زن اون مرد آمدن خدمت علی علیه السلام، هی تردید کردن در کلمات چون امثال اینها. این دلیل بر این است که نه تنها ما مکلف نیستیم به تبیین، ای خودش هم گفت باید خودمون به این ور اون ور بزنیم تا اونجایی که ممکن است ندیده بگیریم. مگر نه تردید، نه تبیینه. میگه شاید تو اشتباه کردی، تردید ایجاد میکنی، سوالش که ظهور داره. حضرت میخواد اعترافش از کار بندازه، بی اعتبار کنه. وقتی پیغمبر و امام میخوان اعترافاتو نادیده بگیرن، شما از مردم اعتراف بگیری؟ اعتراف کرده رو میخوان نابینا نادیده بگیره، شما اعتراف نکرده رو میخوایی هی تبیینش کنی، روشنش کنی. پس لحن اون روایات بهترین دلیل است بر این که نه تنها نباید تبیین کرد در اینجا، تا اونجایی که میشه باید تردید هم بکنیم، ایجاد شک هم بکنیم. قبل از چهار بار، ما هم قبل از چهار بار میگیم، درست؟ ما میگیم اصلا تبیینش نکنیم. معنیش همینه، یعنی اعتراف روشن رو تردید میکنه، اعتراف ناروشن شما میگه روشنش کن. ببینید چی، مثل اینکه هموز آقایون خیلی عنایت نمیکنن، دل نمیدن به مطلب. صحبت این است جایی که اعتراف روشن و امام مبهمش میکنه، مبهم لازم نیست روشن بکنی دیگه، خواهی واضحه دیگه. و اما اجازه بدید این قیاس اولویت اینجا، تمسک به قیاس اولویت اعترافات روشن. میگه زنه ای تو، میگه در لکه قبلت لامست، اونجایی که روشن است ایجاد تردید میکنه، به طریق اولا اونجا که مبهم است باید به هم بمونه، دست نباید بیزه، نباید دست. و اما سوم، چهارم، و اما چهارم، روایتیست از طرق عامه که در سنن بیهقیست، صاحب جواهر بهش استدلال کرده. سنن بیهقی جلد هشتم صفحه 330 روایت اینه: من اتا من هذه القاذورات شیئا، من اتا من هذه القاذورات شیئا. قاذورات اشاره به این فحشا و منکرات است که پیغمبر اکرم طبق این روایت تعبیر به قاذورات کرده. فستره فستره ستره الله علیه، اگر مستورش بکنه خدا هم میپوشاند. و ان من بدا صفحته اقمنا علیه الحد، و ان من بدا آشکار کنه صفحته صفحه خودش را، اقمنا علیه الحد. خب این روایت چی میگه؟ میگه اگر مستور بکنی خوبه. کسی که میگه مستور بکنید خودش میاد تبیین میکنه آقا شما چی کردی؟ چرا تبیین میکنی؟ بذار همون مقداری مجبلی که گفته همون سربسته بمانه. شما دیگران رو دستور میدهید به مستور ساختن و خودتون در مقام تبیین برمیاد، این درست نیست. و اما دلیل پنجم، بله سند روایت از طرق ما نیست، طبعا مقبول نیست. و اما دلیل پنجم، آخرین دلیل، قول علی علیه السلام که ما سابقا روایت نقل کردیم، سندش اشاره کردیم، در مباحث گذشته بود دیگه، میتونید حالا اجازه بدید. قول علی علیه السلام در اون عبارتی که قبلا گفتیم، کسی آمده بود 4 بار خدمتش اقرار کرده بود، بعد از اقرار فرمود ما اقبح الرجل منکم، ما اقبح الرجل منکم ان یأتی بعض هذه الفواحش، چقدر زشته کسی از شما بعضی از این فحشاها رو انجام بده. فیفزه رسوا کنه نفسه على رؤوس الملل، چرا بیاد خودش رو رسوا کنه؟ افلا تاب فی بیته، افلا تاب فی بیته، چرا تو خونش توبه نمی کنه؟ فوالله لتوبته، ببخشید، فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامت الحد علیه، افضل من اقامت الحد علیه. این حدیث 2 باب 16 است از مقدمات حدود که قبلا هم بهش اشاره شد. بله حالا من که هنوز بیان نکردم استدلالو، باز در اینجا ما تمسک به یه قیاس اولویت میکنه، میگه شما خودت بپوشان، نه یا اعتراف بکن، نگو این چه کار زشتیست میاد اعتراف میکنی. وقتی اسلام منطقش این است گناهکار بپوشاند، حالا این گناهکاری که ما داریم محل بحث ماست یه مقدار بیان کرده یه مقدار پوشانده، بله اجمال حد رو بیان کرد اما توضیحش رو پوشانده. شما میگی نه یلا بگو چی کار کردی، این پوشانده یه مقدارشو، شما چی اصرار داری رسواش کنی؟ ثابت کنی زنای محسنی کردی، چی کار داری؟ ایداد بیداد، ببینید اگر همه چیز رو وارونه شما، بله سوال نمی کردن تا زنای محسن پیدا بشه، سوال می کردن بلکه این از حد نجات پیدا کنه. مثل که روایات فراموش کردی، حضرت هی روش این ور می کرد، روش اون ور می کرد، با این سوالات می خواست بگه شوهرت پیشت نبوده، جای دیگری بودی، او اصرار می کرد. این برای این بود که اینو تبرعش کنن، نه برای این که حد زنای محسن جاری کنن. وارنه شما روایت معنی میکنید، حضرت صورتش این ور اون ور میکرد که اصلا نبینه اینو. خب این روایت هم داره، اگر کسی نگه بهتره. حالا این آقا آمده نصف مطلب رو گفته، نصف مطلب نگفته، شما یه قاضی یخش چسبیدی میگی یالا بگو بقیه شو. شما قاضی وظیفه داری؟ نخیر این به کسی بقیه شو بگو، نمیخواد بگه نخیر، این اینجا نگهش بدارید تا بقیهش هم بگه و الا نزارید بگه. ما یه همچی حرفی نداریم. خب این پنج تا داریم. این پنج دلیل خوب دقت کنید که محتوای اینا مختلف بود. مهم اینه بعضیاش میگفت لایجب البیان، لایجب التبیین، واجب نیست. این روایات اولویت ها معنیش این بود واجب نیست تبیین، ولی بعضی از اینها دلالت بر تحریم داشت، حرمت داشت، حرام است تحت فشار قرار دادن. اون اصل بنابراین تفسیری که کردم قاعده اقتضا میکند کسی را تحت فشار قرار ندهیم برای تبیین مسائل، اون دلالت بر این میکرد که حرامه. پس این ادله‌ای که داشتیم بعضیش اقتضا داشت عدم وجوب را، بلکه استحباب ترک را، بعضیاش دلالت داشت بر حرمت. حالا چی فتوا بدیم؟ قبل از آنی که ادله مخالف تا به اینجا فتوای ما این میشه وجوب نداره، وجوب تبیین بر قاضی نیست، بلکه راجع هم نیست، رجحان هم نداره، بلکه حرامه. تحت فشار قرار دادن حرامه. حالا سوال کردنش بکنه، ولی کار مرجوحیه. قاضی میتونه سوال کنه ولی مرجوحه، کار خوبی نیست، نکن، بذار حال خودش سر بسته بمونه. اما تحت فشارش هم قرار بدی، یالا یخشنه بگیرید نذارید بره تا این که تبیین، این حرامه. تحت فشار دادنش حرام، سوال کردنش مرجوح و مستحب، ترک سؤال فشارم آوردن حرامه. در اینجا دو سه تا دلیل برای جواز تبیین صاحب جواهر گفته که نیم بنده. مطالعه میکنید ادله رو، فردا انشاءالله الرحمن بحثش رو خواهیم کرد.